در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما میتوانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه و با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، آغاز میکنیم برنامه امروز ما میتوانیم را. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق را به ما داد که امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، به خصوص مردم خوب ولایت بلخ. بنده سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. کشف سه گونه جدید جانوری در خلیج فارس و دریای عمان. پایان کارآزمایی بالینی نان و داروی ایرانی ضد سالک. متوسط رشد تولید علم کشورهای برتر دنیا در 6 سال گذشته. و ساخت سیستم ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح مغز. پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری یک پژوهشگر آلمانی سه گونه جدید جانوری را برای نخستین بار در خلیج فارس و دریای عمان کشف و توصیف کردند. گونه های جدید توصیف شده برای علم جانورشناسی متعلق به پاروپایان راسته کانولوئیدا از گروه سخت پوستان است که در حوزه های جزر و معدی سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان مورد مطالعه قرار گرفتند. مقاله مربوط به این کشف جانورشناختی در ژورنال زوتاکسا چاپ شده است. نان و داروی ضد سالک که توسط محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان تولید شده، مراحل کارآزمایی بالینی خودش را با موفقیت به اتمام رساند. نان و داروی ضد سالک با نام سینا آمفولیش، یک ژل موضعی آمفوتریسین بی نانو لیپوزومال 4% است که به عنوان داروی ضد انگل و ضد قارچ مؤثر برای درمان بیماری سالک به کار می رود. به علت ایجاد سمیت کلیوی توسط ای دارو، فرمولاسیون‌های لیپوزومال می‌تواند برای دارورسانی هدفمند استفاده شود. فرم لیپوزومی آن از تأثیرات مخرب این دارو بر بدن می‌کاهد و باعث افزایش نفوذ و انتقال به سطح قارچ می‌شود. ای دارو در درمان بیماری سالک و درمان بیماری‌های قارچی موضعی کاربرد دارد. در اثر مصرف این دارو فعالیت‌های میکروبی کاهش می‌یابد و این دارو نسبت به داروهای مرسوم سالک از عوارض کمتر و قیمت تمام شده پایین‌تری برخوردار است. و گفته مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این نانو دارو، سالک شایع ترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که از گزش جنس ماده نوع پشه خاکی به انسان منتقل می شود. در واقع فقر و عدم رعایت بهداشت عوامل اصلی بروز بیماری سالک در افراد هستند. ینگل در بدن می ماند و درمان قطعی هم ندارد. این شرکت تانسته داروی درمان سالک را بسازه و به صورت پتنت در بیاره. 12 میلیون نفر در دنیا و 30,000 نفر در ایران و سالک مبتلا هستند. آخرین اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس نشان می‌دهد که بر اساس آمار رشد تولید علم، جمهوری اسلامی ایران در بین 25 کشور برتر دنیا رتبه نخست را دارد. و گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی WOS، کمیت تولید علم ایران به 52,183 مورد رسیده. این در حالی است که در گذشته کمیت تولید علم ایران در این پایگاه 47,901 مورد بود. بنابراین میزان رشد ایران نسبت به سالهای گذشته برابر با 8.9% و از این نظر جمهوری اسلامی ایران در بین 25 کشور برتر دنیا رتبه نخست را دارد. کشورهای روسیه و چین با رشد 6.7% و 4.3% در جایگاه بعدی قرار دارند. برخی از کشورها نیز دارای رشد منفی هستند، یعنی مدارک ثبت شده اونا از سال قبل کمتر بوده است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
همون میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
با گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، با توجه به آمار ثبت شده در پایگاه استنادی بین المللی WOS، میزان تولید علم ایران در طول 6 سال گذشته همواره روند صعودی داشته، به طوری که از 3947 مورد و 52,183 مورد، یعنی بیش از 1.6 برابر افزایش یافته. بر این اساس متوسط رشد سالانه تولید علم در 6 ساله مورد نظر برابر با 9.1% بوده. بررسی نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید علم کشورهای برتر تولید کننده علم دنیا در 6 سال گذشته حداکثر 13% بوده، با طوری که کشور روسیه با میانگین 13%، هندوستان با میانگین 10.5% و جمهوری اسلامی ایران با میانگین 9.1% به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها ساعت 3:15.
سیستم پوشیدنی الکتروکورتیکوگرافی برای ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح مغز توسط محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و ساخته شد. و گفته عضو هیئت علمی این دانشگاه، در اجرای این طرح تحقیقاتی یک سیستم ثبت 8 کاناله الکتروکورتیکوگرافی برای برقراری ارتباط با سیستم عصبی طراحی و ساخته شد. از این فناوری میشه برای ثبت فعالیت‌های برون‌غشایی مغز استفاده کرد. گروه‌های پژوهشی حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی که به نحوی به آزمایش‌های بالینی و رفتاری می‌پردازند از کاربران اصلی این سیستم به شمار می‌آیند. با گفته این محقق، نتایج اولیه اجرای این طرح تحقیقاتی با انجام آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی با موفقیت همراه بوده و تلاش میشه با انجام تغییراتی در سیستم دامنه استفاده از آن در حوزه‌های پژوهشی علوم شناختی گسترش پیدا کنه. با گفته این استاد دانشگاه، یکی از وجوه مهم این طرح توسعه فناوری داخلی و بومی سازی آن در بعضی بخش‌های سیستم ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح مغز بوده. به گفته این محقق، سیستم عصبی در میان بخش‌های مختلف بدن انسان از پیچیده‌ترین قسمت‌های بدن محسوب می‌شود و به همین دلیل بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی از سخت‌ترین درمان‌ها به شمار می‌رود. بنابراین سیستم ثبت فعالیت‌های سیگنال عصبی کمک فراوانی به محققان حوزه عصب‌شناسی در زمینه شناخت سیستم عصبی می‌کند. در راستای دستاوردی دیگر، محققان ایرانی با همکاری دانشگاهی در کانادا موفق به تولید آزمایشگاهی نانوحسگری شدند که قادر به تشخیص فساد گوشت بوده و میشه آن را در بسته‌بندی های هوشمند مواد غذایی استفاده کرد. عدم تشخیص فساد مواد غذایی به ویژه فرآورده‌های گوشتی در بسیاری از موارد به مسمومیت‌های غذایی و موارد حاد حتی منجر به مرگ خواهد شد. از این رو آگاهی از کیفیت مواد غذایی مورد مصرف و به طور ویژه تشخیص فساد فرآورده‌های گوشتی میتونه نقش بسزایی را در کاهش عوارض ناشی از مصرف فرآورده‌های گوشتی فاسد داشته باشه. طی سالیان اخیر استفاده از بسته‌بندی‌های هوشمند به منظور ارزیابی شرایط نگهداری و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد غذایی بسیار مورد توجه بوده. دکتر حامد گل محمدی قانع، مجری طرح، ضمن توضیح فرایند فساد فرآورده‌های گوشتی در رابطه با اهداف دنبال شده در طرح حاضر گفت: فرایند فساد فرآورده‌های گوشتی اغلب با تولید ترکیبات نیتروژنی مانند آمین‌های فرار به ویژه آمونیاک و دیگر ترکیبات شیمیایی مانند انواعی از اسیدها، الکل‌ها، استرها، کتون‌ها و آلدئیدها همراه است. در این طرح یک نانو کامپوزیت شفاف زیستی حاوی نانو ذرات نقره تولید شده که در برابر ترکیبات آزاد شده از گوشت فاسد واکنش نشان داده و تغییر رنگ می‌دهد. استفاده از این نانو حسگر در مسائل هوشمند موجب میشه فساد احتمالی فرآورده های گوشتی پیش از عرضه با بازار مشخص شود و محصولات با کیفیت بهتری به مصرف کنندگان ارائه شود. همچنین عوارض و بیماری های ناشی از مصرف گوشت های فاسد به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنند. در این طرح نانو ذرات پلاسمونی نقره درون یک بستر نانو سلولوز باکتریایی تثبیت شده و از آن به عنوان یک نانو حسگر جهت تشخیص بخار آمونیاک متصاعد شده از گوشت قرمز و ماهی طی فرایند فساد آنها استفاده شده. همچنین حضور ذرات در ابعاد نانو موجب شده بسته‌بندی نهایی از خواص مکانیکی مطلوبی برخوردار باشد. همچنین با بهره‌گیری از فناوری نانو امکان تولید لایه‌های بسیار نازک، منعطف و شفاف فراهم آمده. این طرح کار مشترک پژوهشگران ایرانی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال کشور کانادا بوده. نتایج این طرح علاوه بر صنعت بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی در حوزه پزشکی نیز قابل استفاده خواهد بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم.